بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با قصد قربتی بود که در نذر معتبر است و عرض کردیم در این رابطه شهرت محققه وجود داره و صاحب جواهر علیه الرحمه در یک جا می فرماید من مخالفی در این مسئله نیافتم، در یک جای دیگر تعبیر بلا اشکال فی اعتبار نیت القربه فی النذر می فرماید و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه همونطور که ملاحظه فرمودید ادعای اجماع کرده. صاحب ریاض هم استظهار اجماع کردن در این مسئله. لازم بود قبل از این که ما معنای قصد قربت رو با توجه به اون احتمالات چهارگانه و چهار مسئله‌ای که در کلمات ملاحظه کردید، ما دلیل بر این معنا رو اول بررسی بکنیم که دلیل بر اعتبار قصد قربت چیه. اولا مسئله اجماع، خب یک اجماع منقوله و ناقلش هم دو نفر هستند، این فی نفسه نمیتواند دلیل بر این مسئله باشه، برای اینکه اجماع منقول اولا حجیت نداره و ثانیا اگر اجماع محصل هم باشه چون ادله دیگری در مسئله وجود داره که قاعدتا اون ادله مورد استناد و توجه مجمع این بوده، این سبب می شود که اجماع اصالتی نداشته باشه. لذا می بینید که مرحوم سید در متن عروه ایشون انکار می کنند این معنا رو، می فرمایند ما قبول نداریم که قصد قربت در نذر معتبر باشه. پس مسئله اجماعی به اون معنا که کسی نتواند با او مخالفتی داشته باشه به اون صورت نیست، مثل سید با اون عظمت و مقام فقاهت رسماً می‌فرماید ما قبول نداریم این معنا رو که قصد قربت معتبر باشه. پس باید ادله دیگر رو ملاحظه کرد. ادله دیگر تقریباً دو تا دلیل در اینجا میتوان در نظر گرفت که یکیش عبارت از یکی دو روایت و یکی هم عبارت از این دلیله که ابتداءً این دلیل رو ما ذکر می کنیم. کسی اینجوری استدلال بکنه، بگوید که چون، خوب دقت بفرمایید، چون در صیغه نذر حتما باید الله مطرح باشه و اون لامی که دلالت بر ملکیت میکنه یا دلالت بر التزام میکنه، چون در این لله علیه دو تا احتمال داده میشود، یکی این که به اصطلاح ظرفش ظرف مستقر باشه و لامش هم به معنای ملکیت، مثل اینکه شما میگید هازه دار لزیدن یعنی ملک و زیدن، یا مثلا در باب دویون تعبیر میکنید لزیدن علا عهدت امرن مثلا الف و درهمن. ممکنه این لام در لله همون لام ملکیت باشه و ظرفش هم ظرف مستقر. ممکن است که نه، این لام متعلق باشد به یک فعل محذوفی مثل التزمت و اشباه ذلک، که لله علیه در حقیقت معناش التزمت لله علیه باشه، که دیگه لامش لام ملکیت نیست بلکه متعلق به التزمتوی محذوفه و لازم نبوده که این فعل در کلام ذکر بشود. حالا کسی بیاد اینجوری بگوید علا ای حالن این لام چه به معنای ملکیت باشه و چه متعلق به التزمتوی محذوف باشه، بالاخره این ارتباط به الله داره. این ارتباط به الله همین عبارتون اخرای از قصد قربته. مگر قصد قربت چیه؟ قصد قربت همینه که انسان عملی رو در رابطه با خدا انجام بده. خب وقتی هم که میگه لله، خب پیداست که کنه در برابر خداوند ایستاده و مثل این که میگه که تو بر من مالک چنین مسئله ای هستی. نفس این که الله باید مضاف الیه لام باشه به هر یک از دو معنا، همین خودش به معنای عبادیت نظره، خودش به معنای این است که النظر عبادیون. و اون عبارت دیروزی که ما از شهید ثانی نقل کردیم، این تقریبا ناظر به همین معناست که می فرمود یکفی تزمن الصیغه للقربه. یکفی، عبارت رو دقت کردید؟ یکفی تزمن الصیغه لنیت القربه، و بعدم توضیح میدن که این تزمون به لحاظ کلمه لله میخوان بگن که انه در ماهیت نظر اصلا قصد قربت مطرحه، در ماهیت نظر این معنا وجود داره. پس کسی بیاد دلیل رو همین معنا قرار بده، بگه دلیل بر این که نیت قربت در نظر موجوده معتبره، اون خصوصیتی است که در نفس صیغه نظر وجود داره و خود همون خصوصیت عبارت اخرای از نیت قربت و قصد قربت. اگر کسی اینجوری استدلال بکنه در رابطه با نیت قربت، این یک جواب نقضی داره و یک جواب حلی داره. جواب نقضیش اینه، خب اگر شما از این راه میخواهید مسئله نیت قربت رو در باب نذر پیش بیارید، خب در باب عهدم مسئله همینطوره. مگر در صیغه عهد شما نباید بگید عاهدت الله؟ اونجام باید معاهده در رابطه با خدا باشه، عهدم باید در رابطه با خدا باشه. والا اگر بگید به جای عاهدت الله حتی بگید عاهدت الرسول، این کفایت نمی کنه در تحقق عهد. در باب قسم هم مسئله اینطوره. قسم تصریح میکنن در کتاب قسم که باید اون مقسم و به خداوند تبارک و تعالی باشه. حتی این قسم های عرفی ما ولو در عرف متشرعه که گاهی انسان به نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه قسم میخوره، گاهی به امیر المؤمنین علیه السلام قسم میخوره، اینها قسم فقهی نیست. قسمی نیست که در فقه آثار یمین کفاره و وجوب موافقت و امثال ذالک برش مترتب بشه. در باب قسم هم اون قسمی موضوع برای احکام یمینه که مقسم و بهش خداوند تبارک و تعالی باشه. پس اگر اشتمال صیغه بر ذکر کلمه جلاله این خصوصیت اقتضا داشته باشه که مسئله عبادیت رو درست بکنه، باید همه اینها عبادت باشند. در حالی که مشهور در باب یمین همونطوری که ملاحظه فرمودید قائلا به این که علی یمین لا یعتبر فیه نیت القربه، این جواب نقضی بود. جواب حلیشو صاحب جواهر علیه الرحمه در همون تنقیح المقالشون، یعنی در همون جواهر وقتی که میخوان مسئله رو منقح بکنن، ایشون اونجا جواب میدن. میفرماین اگر مسئله قصد قربت در نظر بما انه ایقاءون و عملون و عبادتون مطرح باشه، لله علی مقنی از این معنا نیست. لله علی چیزی نیست که مسئله عبادیت رو درست بکنه. کسی که میگه ایشون تصریح میفرماید کسی که قائل است به این که نیت قربت معتبره باید اینجوری بگه، اگر بخواد به لفظ بیاره بگه لله علی قربتن الالله، این که فلان کار رو انجام بدم. لله علیش کافی از قربتن الالله نیست. چرا نیست؟ می فرماید برای اینکه این لله علی بیش از این مقدار رو دلالت نداره که انسان داره در پیشگاه خداوند التزام به یک مطلبی پیدا می کنه، یک التزامی پیدا می کند که ملتزم و لهش خداونده، ملتزم و بهش عبارت از اون فعل منظور. خب اگر ملتزم و له خداوند شد، این چه ملازمه ای داره با این که التزام عبادت باشه؟ به عبارت روشن‌تر، اونی که عنوان نذر داره اون ایقاعی که حقیقت نظره نفس الالتزامه، التزامی که فعل مکلفه، التزامی که مکلف عن ارادتن و اختیارن این التزام داره ازش تحقق پیدا میکنه و صادر میشه. حالا شما میاید میگید که چون ملتزم و لهش خداونده پس این التزام هم عبادته. این طوری مسئله؟ چه ملازمه بین این دوتا وجود داره؟ من ملتزم شدم، بس همین جاست. اصلا کاری به ملتزم و لهش ما الان نداریم. ما باید ببینیم نفس این التزام هل هو عمل عبادیون یعتبر فیه القربه. به عبارت روشن‌تر، این التزام از چی ناشی شده؟ چی مرا واداره به این التزام کرده؟ در باب عبادات شما وقتی که قصد قربت رو مطرح می کنید، به قول مرحوم های آخون همش کلمه دائی به کار می بره، یعنی امر المولا مرا در زمستان سرد از خانه بیرون می بره و به مسجد می بره و واداره به نماز می کنه. این معنای عبادته که دائی و محرک به اصل العمل یک مسئله الهی و غیر نفسانی باشه. اینجا باید شما این مسئله رو التزام پیاده کنید. چی سبب شده که شما ملتزم بشوید؟ اصلا ما کاری نداریم به اینکه ملتزم و لهش چیه، همونطوری که کاری نداریم فعلا به اینکه ملتزم و بهش چیه. اینجا بحث روی التزامه. آیا اگر ملتزم و له عبارت از خداوند تبارک و تعالی شد، این ملازمه با این است که این التزام من هم یک منشأ الهی داره؟ نه، ممکنه این التزام من ریایی باشه، ممکنه این التزام من یک مسائل نفسانی غیر الهی ریشه و منشأ شده باشه. پس اگر کسی مجرد این معنا که در صیغه نذر لازم کلمه الله ذکر بشه به عنوان ملتزم الله، این سبب بشه که التزام رنگ عبادت پیدا بکنه، چهره التزام عوض بشه. نه، این سبب نمی شود. این مثل التزام هاییست که در برابر دیگران انسان داره. باید منشأ خود التزام روشن بشه که چی سبب شده که من فاعل عاقل مختار در مقام این تعهد و التزام برآمدم. اگر ما بگیم نذر عبادته، این التزام باید جنبه عبادیت داشته باشه. و عرض کردم به فرمایش صاحب جواهر، اگر بخوایم بگیم عبادته، باید بگیم لله علیه قربتن الالله ان افعل کذا. با کلمه لله علیه مسئله تمام نمیشه و عبادیت درست نمیشود. پس این دلیل که کلام صاحب روزه این مسئله رو دلالت داره به کلمه بل یکفی تزمن الصیغة لها، یعنی خود صیغه خصوصیتی داره که متضمن مسئله قصد قربته، نه این حرف درست نیست. صیغه متضمن مسئله قصد قربت نیست، برای اینکه صیغه ناظر به ملتزم الله و عمل عبارت از التزامه. التزام باید جنبه عبادیت داشته باشه و قصد قربت درش معتبر باشه. پس این دلیل که نتوانست اعتبار قصد قربت رو در نذر دلالت بکنه، مشیر نمیخواد، خودش التزام. التزام به معنای تعهده، مشیر به هیچی هم نیست. خودشه، عنوان مشیر به چیزی نیست. من ملتزم میشوم. به عبارت روشن‌تر، اون چیزی که محور در عبادیته، اون حیث ارتباط عمل به فاعله. شما میگید نماز عبادیه. نماز عبادیه یعنی چه؟ یعنی چه نماز عبادیه؟ یعنی وقتی مصلی میخواد نماز رو انجام بده، دائی به اتیان صلاتش باید یه امر الهی باشه. پس ببینید عبادیت متقوم به اون حیث مربوط به فاعل و اون کسی است که عمل ازش صادر میشه. در باب نذر اونی که به ناظر مربوطه التزامه. التزام عمل للناظر، التزام فعل للناظر. اگر این رو بخواید رنگ عبادیت بهش بدید، باید دائی به این التزام یک امر الهی باشه. چیکار به ملتزم و لهش دارید؟ ممکنه انسان در برابر غیر خداوند، این نکته رو دقت بفرمایید، ممکنه انسان در مقابل غیر خداوندم ملتزم بشه، لکن التزامش الهی باشه. مثل این که انسان میبینه برادرش مقروز دویون زیادی داره، میاد در برابر طلبکارا میگه من ملتزمم به اینکه دین این رو بدم. خب اینجا ملتزم و له که خدا نیست که، اما این التزام الهیه. چی سبب شد که من این التزام رو داشته باشم؟ کمک به برادر مؤمن، تشویق اسلام به اینکه انسان به برادر مؤمن گرفتار کمک بکنه و به مستضعف برسه، عمر رو تحریک کرد به این التزام. ببینید التزام اینجا الهیه، اما این الهی بودنش برای خاطر ملتزم و لهش نیست، این التزام برای خاطر اینکه اون چیزی که سبب شد که من زیر بار قرضهای رفیقم برم و ملتزم بشم، این تشویق اسلام و رجحان این مسئله از نظر اسلام بوده، شد التزام من الهی، اما ملتزم و لهش هیچ مسئله عبادیت درش نیست. ما نباید این دوتا رو مخلوط کنیم به هم که هر جا ملتزم و له عبادته التزامم عبادت، هر کجا ملتزم و له عبادت نیست التزامم عبادت نیست. نه، اینا دو حساب مستقل دارن. ممکنه ملتزم و له خدا باشه اما التزام دائی غیر الهی داشته باشه، ممکنه ملتزم و له غیر خدا باشه لکن التزام یک دائی الهی داشته باشه. لذا این دلیل نمیتواند مسئله اعتبار نیت قربت رو در باب نذر ثابت بکنه. اما دو تا روایت هم هست که دیگه اونا بدتر از این دلیل از نظر مقام استدلال. یکی همون روایت موثقه اسحاق ابن عمار، یه تیکه‌ای در صدرش هست که ما نخوندیم. اسحاق ابن عمار میگوید قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی جعلت علی نفسی شکرن لله تعالی رکعتین اصلیهما فی السفر والحضر، من بر خودم قرار دادم شکرن لله تعالی که دو رکعت نماز بخوانم و تعمیمم دادم که اصلیهما فی السفر والحضر، چه در سفر باشم و چه در حضر باشه فرقی نکنه. افا اصلیهما فی السفر بالنهار، آیا در سفر اون هم در روز میتونم به عنوان وفاء به نذر این دو رکعت رو بخوانم؟ خب حالا سفرش که ممکنه محل مناقشه بوده، یعنی تو ذهن سائل شبهه بوده که ولو اینکه خودشم مسئله سفر رو مطرح کرده شاید در سفر جایز نباشه. این به نهارم به لحاظ این است که در روز خوندن نوافل در قسمت زیادی از ساعات روز کراهت داره، اینکه تقیید به نهار میکنه ظاهرا با توجه به این معناست که نوافل در کثیری از ساعات روز، این نوافل مبتدعه، اینها مکروهه. حالا این روی این شبه سوال میکنه که آیا در روز در سفر میتونم بخونم یا نه. یه احتمال دیگه هم البته داره راجع به کلمه نهار، چون عمده نمازهایی که در سفر قصر میشه نماز روزه و الا نماز مغرب و عشا، تنها عشاش قصره اما مغرب به همون حالت خودش باقیه، ممکن ذکر کلمه نهار در عبارت این سائل روی این معنا باشه. سوال میکنه آیا در سفر اونم در روز میتونم این دو رکعت نمازی رو که نذر کردم بخوانم؟ فقال نعم، امام فرمودن بله، چون فرقی نمی کنه و مخصوصا تو خود تعمیم دادی سفر و حضر رو، مانعی نداره در سفر در روزم بخوانی، مانعی نیست. خب حالا این استدلال چجوری شده به این؟ گفتن این عبارت اینی جعلتو علا نفسی شکرن لله تعالی، این که انه ظهور داره در این که این قصد قربت داشته، شکرن لله تعالی این که انه ظاهره، چنه ظاهر در این معناست که این با قصد قربت انجام داده این معنا رو. جوابش این است که از کجا اولا چنین ظهوری رو شما به دست میارید؟ این با عبارات دیگه چه فرق میکنه؟ برای اینکه فقها ما در باب نذر میگن عملی رو که انسان نذر میکنه یک وقت به عنوان شکر نذر میکنه که اگر اسیر او آزاد شد شکرن در برابر این نعمت مثلا یک اطعامی بکنه. یک شعبه نذرم مسئله زجره و اون این است که کسی خدایی نکرده مثلا مبتلای به یک فعله، مثلا محرمی هست، میبینه اگر نذر بکنه که اگر این فعل محرم رو انجام بده مثلا فلان مقدار زیاد به فقرا صدقه بده، این عنوانش عنوان زجره، یعنی به وسیله این نذر میخواد بین خودش و بین اون عمل محرم یک فاصله ای ایجاد بکنه و این نذر زاجر از تحقق اون عمل باشه، به لحاظ این که اگر اون عمل رو انجام داد لازمش این است که مثلا یک مبلغ کثیری رو که خیلی براش مشکله و سخته این رو به فقرا بدهد. از ترس این که این معنا پیش نیاد اون وقت ترک می کند اون فعل محرمی را که قد یتفق صدورهمه. اون وقت کجای این عبارت داره که این قصد قربت داشته؟ اینی جعلتو علا نفسی لله تعالی که صیغه نذره، جعلت على نفسی لله تعالی این خودش صیغه نذره، کلمه شکرنم اون شعبه از نذر رو که عنوان شکری داره مطرح میکنه، رکعتینم که منظوره اون فعل منظوره متعلق نذره، کجای این مسئله قربت رو دلالت داره؟ این اولا. ثانیا حالا بر فرضی که این عبارت ظهور داشته باشه در این که این ناظر قصد قربت داشته، از کجا شما استفاده میکنید از این روایت که قصد قربت معتبر در نظره؟ اونی که ما روش بحث داریم اعتبار قصد قربت در نظره، نه این که بگیم نظر نباید قصد قربت درش باشه، اگر قصد قربت درش باشه باطله، این رو که ما بحث نمی کنیم. بحث این است که یعتبرو فی صحت نظر نیت القربت. حالا اگه مورد این روایت هم قصد قربت باشه، و امامم حکم به وجوب وفا بکنن، آیا شما استفاده میکنید که یعتبر فی النذر قصد القربه؟ بحث ما در اعتبار و عدم اعتباره. خب این همون روایتی بود که ما ازش کراهت استفاده کردیم، چون در ذیلش بود انی لأکره الایجاب. بعضی از دوستان در بحث گذشته اشکال میکردن که در آیات شریفه راجع به وفاء به نذر به عنوان یک صفت خوب خداوند میفرماید یوفون به نذر، ولی خب او وفاء به نذره، بحث ما در اصل نذره. نذر اگر کراهتم داشته باشه، خب بعد از آنی که وجود پیدا کرد وجوب وفایش که از بین نمیره. وجوب وفا حتی با کراهت نذر در جای خودش ثابته. یوفون به نذر تعریف از وفاء به نذر میکنه، نه اینکه تعریف از اصل و نذر کرده باشه. این یک روایت. حرمت کراهت بله، بله نه نه، شما حقش بود که این تعبیر ذیل رو که تو ذهن خود من بود ذکر بکنم، یادم رفت. اینم قرینه بر حرف ما بگیرید، بگید ذیلم دلیل بر این است که در صدر روایت اگر مسئله قصد قربت هم وجود داشته باشه، دلالت بر عدم اعتبار قصد قربت میکنه. برای اینکه گوش بدید، برای اینکه بین این دوتا جمع نمیشه که از یک طرف شیء قصد قربت درش معتبر باشه و از یک طرف مکروه باشه، جمع بین کراهت و جمع بین اعتبار قصد قربت، این دوتا امکان نداره. و عرض کردیم اینجا خوب بود این سوالی که ایشون کردن، عرض کردیم اینجا با مسئله صلات در حمام فرق میکنه. در باب صلات در حمام دو تا خصوصیت وجود داره که اون دو خصوصیت اینجا وجود نداره. این نکته خوبی هست. در باب صلات در حمام اونی که مأمور بهه و جنبه عبادیت داره، اون نفس و طبیعت صلاته. یعنی آدمی که تو حمام میسته نماز میخونه، به چی قصد قربت میکنه؟ به ایقاع الصلات فی الحمام قصد قربت میکنه، یا این که نه به صلات قصد قربت میکنه؟ اونی که مقربه و قصد قربت درش معتبره نفس و صلاته، منتها یه عنوان دیگری هم اینجا هست. چون نماز میشه تو مسجد واقع بشه، میشه تو خانه واقع بشه، میشه تو حمام واقع بشه، این ایقاعش در حمام متعلق کراهته. و الا نفس و طبیعت صلات نمیشه که اتصاف به کراهت پیدا بکنه. ضمن این که ما اقیم الصلات داریم، امر عبادیان، اما یه جایی پیدا بکنیم که صلات به ماهی صلاتون اتصاف به کراهت داشته باشه، ما نداریم. ایقاؤه فی الحمام مکروه، اونم تازه کراهتش به معنای اقلیت ثوابه به لحاظ اینکه راه فرار داره، یعنی ممکنه به قول مرحوم آقای آخون نماز متخصص بشه به خصوصیت وقوع در مسجد، ممکنه متخصص بشه به خصوصیت وقوع در خانه، ممکنه متخصص بشه به خصوصیت وقوع در حمام. این ایقاع در حمام که مکروهه در مقایسه با اون دو حالت دیگره، در مقایسه با ایقاع در مسجد، در مقایسه با ایقاع در داره و کراهتش هم به معنای اقلیت ثوابه. اما اگر در باب نذر امام فرمود من کراهت دارم نذر را، اینجا ما نمیتونیم بگیم دوتا عنوان داریم. کدوم اون دوتا عنوان؟ که یکیش عبادیت داشته باشه، یکیش هم کراهت داشته باشه. بگیم اصل و صلات عبادتون، ایقاها فی الحمام مکروه. خب در باب نذر چی جوری بگیم؟ ما حکم رفته روی طبیعت نذر. اینی لأکره الایجاب، من نذر رو کراهت دارم. این دیگه چی عنوان دیگه ای نیست که ما بیاییم نذر رو برای خاطر اون عنوان عبادتش بکنیم. یه دونه عنوان بیشتر نیست واقعا نذر، و همین عنوانم حالات مختلف نداره که ما بیاییم بگیم که وقتی میگیم صلات در حمام مکروهه ای بالمقایست مع صلات فی الدار، ای بالمقایست مع صلات فی المسجد. نذر دیگه حالات مختلف نداره، نذره. اینی لأکره الایجاب، پس کسی اگر تو ذهنش آمد که صلات در حمام مکروهه فیمکنو این که ما نحن فی هم عبادت باشه و هم مکروه باشه، این غیر قابل تصوره. در ما نحن فیه، در صلات در حمام متصوره با اون تقریبی که عرض کردیم، اما اینجا غیر متصوره. حالا که این طور شد، این جواب سومی از روایت هست که این ذیل رو، یعنی بر فرضی که صدر روایت هم فرضاً ظهور در اعتبار قصد قربت در نذر داشته باشه، ذیل روایت که میگه انی لأکره الایجاب، همه اون ظهورا رو برباد میده. یعنی میگه مسئله چنین نیست، برای اینکه ذیل قرینیت بسیار خوبی داره به لحاظ اینکه ظهور خوبی داره. اینی لأکره الایجاب، ایجاب را هم معنا میکنن به نذر، یعنی اینی لأکره النذر. پس بر فرض که ما از نظر صدر هم مسئله رو تمام بدانیم، ذیل روایت قرینه می شود بر این که مقصود از صدر اون معنایی نیست که با قطع نظر از ذیل اگر ظهور در اون معنا داشت، اون معنا مراد امام علیه السلام باشه. تا بحث بعد.